رو بایستی از اون سالها بدونه و در جهت تبلیغ و تأثیر اونها کوشا باشه و همینطور عامل اتحاد و اتفاق بین مردم از زبان آوینی در اون سالها چه بوده؟ در ابتدای برنامه دعوت میکنم از شما عزیزان که بخش یک فیلم رو گوش بکنید.
به نام خدا. سلام، من زهرا رحیم حسینی هستم و این بخش یک فیلمه که تقدیمتون میشه. امروز در این بخش میخوایم بریم سراغ بررسی مجموع مستندهای روایت فتح. اسم مجموع فیلمهای مستندیه که شهید آوینی در رابطه با رویدادهای نظامی سیاسی 8 سال جنگ تحمیلی در همون سالهای جنگ همراه با گروه تلویزیونی جهاد ساخت. کارگردانی این مجموعه مستند به وسیله مرتضی آوینی از اولین سالهای جنگ تحمیلی شروع شد و تا هنگام شهادت او ادامه داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمی‌توان جست، بهتران که پرندی رو دل در قفس نمیده.
مستند روایت فتح در 5 مجموعه ساخته شد که مجموعه اول درباره عملیات بزرگ بلفجر 8 که در بهمن ماه 1364 آغاز شده بود ساخته شد. این مجموعه شامل 11 برنامه بود که از شبکه اول سیما پخش شد. مجموعه دوم این مستند درباره عملیات کربلای 1 که در تابستان 1365 آغاز شده بود تهیه شد. مجموعه سوم روایت فتح عملیات کربلای 5 در زمستان 1365 رو به تصویر کشید. و اما مجموعه چهارم این مستند کمی متفاوت تر ساخته شد. در این مجموعه علاوه بر پرداخت به وقایع جبهه‌های جنگ، به اتفاقات سیاسی فرهنگی سال 1366 پرداخته شد. این در حالیه که در مجموعه پنجم این فیلم ضمن مرور عملیات‌های گذشته نیروهای ایرانی مثل عملیات کربلای 10 و برخی عملیات‌ها در غرب کشور، حوادث جنگ رو تا پایان اون مرور می‌کنه. 4 قسمت از این مجموعه مربوط به عملیات مرصاد به عنوان درخششی دیگر و 2 برنامه از این مجموعه هم به عنوان شهری در آسمان و با من سخن به گود و کوه ساخته شد. شهید مرتضی آوینی اونها رو پس از پایان جنگ ساخت. شهید مرتضی آوینی سازنده مستند روایی دفاع مقدس در 21 شهریور 1327 در شهر ری به دنیا اومد. او کارگردان فیلم مستند و همچنین روزنامه نگار حوزه فرهنگی بود. پیش از روایت فتح آثاری رو ساخته بود، اما در نهایت با مجموعه مستند روایت فتح شناخته شد. روایت فتح سالیان سال از شبکه 1 سیما پخش شد و نظرات زیادی رو به خودش جلب کرد، طوری که مقام معظم رهبری فرمودن:
من اصلا شهید آوینی رو نمی‌شناختم، ولی از مشتری‌های همیشگی روایت فتح بودم. من یه وقتی هم اومدن همون جوان‌ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودم خیال می‌کنم، من تو همون جلسه هم گفتم این صدای نجیبی که اینها رو بیان می‌کنه این خیلی چیز جالبیه، اینو نگه دارید. خودش هم بود قاعدن تو جلسه، کسی هم نگو به من که این آغاز میدونید که یک حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگیست، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد به این حرف نداره. این صدا اون صداییست که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوانهای ما به راه های آسمان آشناترن تا به راه های زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راه های آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینا آشناترن.
سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی در روز 20 فروردین 1372 در حالی که داشت لوکیشن فیلم مستند شهری در آسمان رو در منطقه فک بررسی می‌کرد، در اثر برخورد با مین‌های جامانده از دوران جنگ شهید شد و به آسمان پیوست. ممنونم از همراهیتون با این بخش. سبز باشید و برقرار. خدا نگهدار.
خب عزیزان، دعوت میکنم از شما عزیزان که با مهمان برنامه خیلی جدی پیگیر این باشیم که مرتضی آوینی، شهید مرتضی آوینی، چون در راه اندیشه ایشون به دیار باقی شتافت، واقعا در راه اندیشه ایشون بهش میرفت که اثری رو تولید بکنه که متاسفانه روی مین رفتن و این مین های کاشته شده توسط نیروهای بعثی کار دست ما داد و این عزیزمون رو از دست داد. با مهمان برنامه‌مون پیگیر این نکته خواهیم بود و امیدوارم که این هفته نیز مثل هفته های قبل برنامه‌مون دارای نقاط قابل اعتنایی باشه. سلام عرض میکنم آقای سید محمد حسینی.
بنده من سلام و ادب دارم خدمت شما.
حال شما خوبه؟
دیگران محترم.
عرض به حضور گرامیت که اگه یادتون باشه با هم دیگه گپی که هفته پیش داشتیم انتهاش به اینجا انجامید که این هفته با هم دیگه قوری داشته باشیم در باره مرحوم شهید مرتضی آوینی و عرضم به حضور شما که و آثارش و جایگاه این آثار رو در تولیدات مستند سمعی و بصری مختلف با هم دیگه مرور بکنیم و ببینیم چی هست آثار این در جامعه ما، در جامعه فیلمسازمون، نزد جوانها به خصوص. در آغاز میتونم شما به لحاظ سنی و تجربه، یعنی سن عقلی و تجربه حرفه‌ایتون در حوزه سینما عرض میکنم، فکر نمیکنم همدوره آقای آوینی بوده باشین.
نه 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 سعادت نداشتم ایشون رو
ببینم. آره جوانتر از اینا هستی. خب چقدر آشنا هستین با قلم حاج مرتضی و عرصه فکریش، عرصه اصطلاح دقت در مفاهیم و معانی و همین جستارهایی که داشته در آثار متعدده، چقدر آشنا هست؟
من حقیقتش نمیتونم این میزانش رو تعیین کنم، ولی این رو عرض میکنم خدمتتون که اصلا بهانه ورود بنده به سینما حتما شهید آوینی رحمت الله علیه بودن. چون بنده اصلا تو وادی دیگری بودم، یعنی فضای مهندسی فنی بود. و بعد وقتی با نوشته های شهید آوینی آشنا شدم و مقالاتشون رو دیدم، به خصوص کتاب آینه جادو، زمینه ای رو فراهم کرد برای اینکه یه نگاه دیگر، یه پنجره جدیدی به روی در واقع نگاه من به سینما باز بشه. هنوز هم معتقدم بعد از سالها، بعد از این همه مطالعه توی مقالات متعدد، کتاب‌های تقریبا همه کتاب‌های مرحوم شهید آوینی و دیدن مستندهای ایشون، بسیاری از مطالب ناخوانده و نادانسته از ایشون دارم و معتقدم که شهید آوینی متن نخونده شده ایه در سینمای ایران. من که حالا مقالاتشون رو خوندم و رصد کردم نظراتشون رو، معتقد ایشون شاید بشه گفت که یکی از منحصر به فرد ترین نظریه پردازانه، اولا سینمایی و ثانیاً سینمایی در ایران و ثانیاً سینمای دینی در کره زمینه. یعنی اساساً تصادف و تصادم میان دین و سینما، جایی که این دو تا لبه به همدیگه میرسن، باورهای آدم ها و فضای خیال انگیز سینما، جهانی که متعلق به جهان در واقع خیاله و از اون ور جهانی که متعلق به باورهاست و متعینه و عقلانیه. این تصادف میان عقل و خیال به نظرم توی فضای گفتمانی شهید آوینی خیلی خوش ترکیب خودش نشون داده. به نظر من میتونم بدم آخرین مقاله جلد اول آینه جادوه به اسم تأملاتی در ماهیت سینما. خیلی این بامزه است. به نظرم این شروع صحبتم این رو اشاره بکنم که ایشون اول همون مقاله میگه که من میخواستم یه مطالبی رو بنویسم که نوعی تجربه نگاری بود در حوزه سینمای مستند. چیزی که تجربه کرده بودم میخواستم بنویسم که آیندگانی که میان و میخوان در واقع شروع بکنن این مسیر رو از مسیر رفته ای کار رو شروع بکنن و مسیر رو در واقع سریع تر طی بکنن. با این حال متوجه شدم که زمان کم دارم. حالا این که متوجه شدم زمان کم دارم چه چیزیه؟ از کجا آوازه ایشون؟ نمیدونم، ولی میگه که متوجه شدم زمان کم دارم، برای همین تصمیم گرفتم مهمترین تجربیات ذهنی خودم در عرصه ماهیت سینما رو به رشته تحریر در بیارم و یه مقاله بکنم برای این که بشه مبنا برای قضاوت کردن روی نوع نگاه من به سینما. برای همین مقاله کاملا مفصل جدی که قریب 100 صفحه است شکل میگیره تحت عنوان تأملاتی در ماهیت سینما، که به نظرم یکی از مهمترین مقالات سینمایی در تاریخ در واقع نگارش متن‌های سینمایی در ایران.
ببین فقط آقای حسین، من یه نظر شخصی دارم. من میگم خود آوینی، مجموعه آوینی، مجموعه تجربیات شخصی حاج مرتضای آوینی بزرگتر از فیلماشه، بزرگتر از حرفاشه و بزرگتر از اون چیزیه که من و شما باش مواجه میشیم، به خصوص در حوزه سینما. ما همه قبول داریم که در حوزه سینما شما باید حرفاتو با تصویر بزنیم. تو آثار آقای آوینی شما میبینین که تصاویر بسیار ساده و ارزم به حضور شما محتمل و زمان خاصی هم نداره، میتونه مال اول جنگ باشه، آخر جنگ باشه، اما اون چه که یهو بار عجیبی رو با خودش میاره توی این آثار، کلام و قلم آقای آوینی هست. یعنی اون چه که وام میگیره از حوزه اعتقادات مردم، اعتقادات مردمی، واقعیت انقلاب اسلامی و عرض احساسات پاک رزمندگانی که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، اون چه که از اون جاها وام میگیره و انرژی یا درون مایه قدرتمند فیلمهاش بیشتر یک بار دیگه از کاتالوگ اندیشه و قلب خود آقای آوینی گذشته اضافه میشه بر اون چه که تصویر داره نشون میده. تصویر مثلا قرآن بوسیدن و بدرقه یک عده از رزمندگان رو نشون میده، اما کلام یهو شما رو یا پیوند میزنه به ظهر عاشورا، یعنی اون تصاویر رو پیوند میزنه به ظهر عاشورا، یا به مقصد و هدفی که امروز نیروهای انقلابی در مواجهه با امپریالیسم و بین‌الملل میتونن اختیار بکنن،
بس.
یا به پاکی سفره یک کشاورز، دستهای پینه بسته خودش و همسرش و خانوادهش، و اینکه این نیروی کار عظیم، این نیروی کار زراعتی عظیم و شریف بر سفرهشون نان بود، کاسه داغ محبت بود و شرافتی که بابت اون بهترین کسانشون، جوانهاشون رو به جبهه‌های مقابله با ظلم و عداوت و زشتی و پستی فرستادن و خب بسیاری از این جوانان عزیزمون هم که شهید شدن و امروز نامشون فقط پیامدار همون شرافت جاری است که راجع بهش صحبت کردن. حالا به نظر من این رو بایستی پیدا کرد، اون جایگاهی که آوینی به اعتقادات مردم، به باورهاشون نگاه میکنه چه جایگاهی است؟
حالا من میخوام یه خود عقب‌تر بیام ارزم رو شروع کنم. ببینید ما در کل تاریخ هنری این سرزمین آثاری که به شدت ماندگار شدن و پرتکرارن در ذهن ما مثل آثار مولوی و حافظ و نظامی و عطار و در واقع بزرگان حکمتمون، حتی مثلا فردوسی عظیم، همه این آثار به نحوی میشه گفت وامدار قرآنن. هرچی به سمت قرآن بیشتر رفتن، به قول مولوی اصلا من تفسیر قرآن گفتم، به قول سعدی اصلا من ترجمه کردم قرآن رو. خب هرچی به سمت قرآن رفتن ماندگاری این آثار بیشتر شد. من میخوام یه چیزی بگم راجع به آوینی که خیلی حرف تازه ایه، شاید تو توی در واقع مطبوعات خیلی نشنیدمش. معتقدم همین واژه‌ای که آوینی انتخاب میکنه، واژه‌گزینی که برای مجموعهش انتخاب کنه، یعنی روایت فرد، این واژه به شدت واژه‌ایه که وامدار در واقع نوع ساختار روایی قرآنه. چرا؟ اول اینکه اون میره سراغ فرد پیروزی ها. پیروزی ها رو چجوری نقل میکنه؟ هیچ کدوم از آثار شهید آوینی که شما های اشاره فرمودید دلاز تکنیکی بهشون، درشون هیچ وقت هیچ آماری داده نمیشه. نمیگه ما مثلا این تا تانک گرفتیم، اینقدر اسیر گرفتیم، اینقدر زمین آزاد کردیم، اینقدر... اصلا مسئله این نیست. مسئله چیزی دیگه این، ظاهرا اون فتحی که این داره ازش صحبت میکنه پیروزیه که نه بیرون در اون فیزی که جنگ داره رخ میده، بلکه در درون رزمنده داره اتفاق میفته. چیزی که خودش بهش میگه جهاد اکبر که ما در واقع مصادیق دینی مونم ده. اون میتونه به این پیروزی به فتحی برسه که فتح الفتوح درونی خودشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی مثلا به خرازی میرسه تیم بردارش که باهاش مصاحبه کنه، خرازی بدونه تا توجه از کنار تصویر بردار رد میشه میره. خب من و شما وقتی البته بنده خودم رو عرض میکنم و شما که استادید، بنده اگه مسئول در واقع تدوین کار باشم و کارگردانی کار رو به عهده داشته باشم، میگم که اینو بنداز دور دیگه، این صحنه که ایشون مصاحبه نکرد و ما از کنارمون رد شد دیگه. ایشون نه تنها این کارو نمیکنه، بلکه میذارتش و یه نریشن خیلی هوشمندانه و با ذکاوت کنارش میذاره که آری برادر، کار تو کتمان کردن و نگفتن است، اما کار من گفتن. خب حکایت از چیزی داره میکنه که این چیزه در واقع آدمهایی هن که از جنس آدمهای معمولی هن ظاهرن، اما در باطن آدمهای اهل سلوک هن و مسیر رو طی کردن.
آفرین.
برای همین میشه گفت آوینی بیشتر راوی فتح این آدم ها در مقابل نفس، در مقابل شیطان، در مقابل چیزی که خدای متعال در قرآن فرمود که ان شیطانه کان لکم عدوون پس تخذوه عدوا، دشمن شما شیطانه، اونو دشمن بگیرید. این واژه فتحش اینجوری به نظرم انتخاب میکنه، یعنی اصلا قصه قصه پیروزی هاست، قصه شکست نیست. شما تو قرآن هم با این سنت مواجهید. هیچ وقت قرآن وقتی مثلا میرسه به زن نوح و زن لوط دیتیل نمیکنه ماجرا رو، یعنی ریز نمیشه تو قصه، فقط میگه اینا بد بودن تمام شد. اما وقتی میرسه به مریم و هاجر وای میسته، تأنی میکنه، خیلی دیتیل میکنه، میگه ببین این خاک زیر دست مریم، اون چشمه زیر پاش، این درخت نخلی، نخل خشکیده‌ای که بهش تکیه کرد، این واگویه های تنهاییش، اونو کی شنیده؟ خدا میگه ببین اونجا هیچکی نبود، من شنیدم، من دارم برات میگم. این لحظه پیروزی انسانه، این تماشاییه، اون چیزی که تو میخوای ببینی اتفاقا اینه، انسان پیروز.
آقای حسینی ببخشید، من میخوام دوباره ادامه بحث رو در فرصت دیگه با هم دیگه بریم، اما یک سوال میکنم، خواهشم اینه که موجز و مختصر اما دقیق و مانع به بنده پاسخ بدین. این که به نظر شما امروز در مواجهه با نسل نو، در مواجهه با دنیای نو و در مواجهه با فردایی که منتظرش هستیم، سینمای ما به خصوص سینمای دفاع مقدس کاستیاش چیه؟ تا کجا تونستیم به اصطلاح موفق بشیم؟ آیا شما توفیقی میبینید در سینمای ملی ما برای ثبت و ضبط یک واقعیت که اتفاق افتاده و همینطور تبلیغ ارزش‌هایی که به خاطر اون یک جریان اجتماعی عظیم رخ داد. آیا شما توفیقی میبینین در مجموع تلاش های سینماگران ما به صورت جمعی نه فردی؟
این کار برای شما که خیلی در واقع پاسخ و مستوفایی میتلده، اما اجمالا نرز بکنم ما قطعا سینمای دفاع مقدسمون رو میتونیم بگیم ایرانی ترین ژانر سینمایی که ما سراغ داریم. ژانر از این جهت دارم میگم، یعنی دوستان از من خورده نگیرن بگن آقا ژانر به تعریف فرانسه بریم تعریف امریکا، به هیچ کدام. بنده دارم با یه تعریف مجزایی عرض میکنم گونه ای از در واقع سینما با یه مؤلفه های متفاوتی در حوزه بحران و جنگ آفریده شده تحت عنوان سینمای دفاع مقدس که خیلی بوی ایرانی میده. یعنی آدم هاش به جای اینکه رمبو باشن و سوپر هیرو، پهلوانن و اینا اتفاقا یه مرام هایی دارن که خیلی مرام ها متفاوت میشه و اتفاقا جالب اینجاست که الان داره تو سینمای دنیا هم متداول میشه همین در واقع نحوه نگاه به ارزش های دفاع مقدس که منبعث از در واقع فرهنگ عاشوراست، مثلا حماسه شکست. یعنی میشه تصویر یا یه قهرمان داد که اتفاقا آخرش کشته میشه مثل دیدبان و مهاجر و به شدت دیوار این شهادت فوق العاده دیوار. به نظرم اون چی که داره رخ میده در سینمامون این مسیر روبروشتیه، انشالله که جوانهایی که دارن میاد طعم در واقع آثار اولیه سینمای دفاع مقدس رو هم به همراه خودشون بیارن.
بسیار عالی، من متشکرم از شرکت شما در این برنامه و دعوت میکنم انشالله اگر فرصتی بود در هفته بعد که ادامه بحث رو راجع به یکی از آثار آوینی به صورت شاخص، یه قسمت از روایت فتح یا یه فیلم مستند دیگه از ایشون رو بگیریم، در نقد و بررسی اون به وجه دیگه از این شخصیت همیشگی سینما اون بپردازیم. قربون شما برم. خب عزیزان، درود بر شما. گفتگویی بود که بنده داشتم با آقای سید محمد حسینی درباره شهید آوینی که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیر. شما رو به خدای یگانه میسپارم، خدا حافظتون تا برنامه دیگه در پیشگاه خداوند و در خدمت به شما.
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی، و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند، دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندیل.
وایسا اومدم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره، هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آبا. آبا، ابزار موفقیت.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون میکنیم.
با سلام خدمت دوستان خوب، حکیم سنای غزنوی در تفسیر بعضی از آیات و روایات تعابیر بسیار زیبایی دارند که نمونه هایی رو خدمتون عرض کردیم. آیه شریفه افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این خیلی معنی داره. از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. فرمودند تو چه پنداشتی که ایزد فرد از پی بازیت پدید آورد؟ هر نفس سوی رفتنت گامیست، دانه دام و تدارک دامیست. موسی از فصل دانه ها با کاه، به حقیقت شد از معاد آگاه. با دد و دیو چند هم نفسی علم آموز، تا به حق برسیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، بزرگی حکیم سنایی اینه که در شعر حکیمانه و عارفانه خودش از قرآن کریم مدد میگیره.
بله،
و اون کلام زیبای الهی رو با چه زیبایی در کلام فارسی میگنجاند و در یک کلمه جمله فارسی دانه رو دام میدونه و این دانه که دام انسانه مقدمه دام دیگر هم هست. حالا ببین چقدر مطلب بزرگی رو در